اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. باز هم با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیز زاده به توجه می رسانه.
با عرض سلام، انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است این اعلام طالبان که زنان باید در اماکن عمومی چهره خود را پنهان کنند و بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند او را زیاد نگران ساخته است. آقای گوتریش در توییتر خود همچنان از طالبان خواسته است که به تعهدات خود در برابر زنان و دختران افغانستان پابند بمانند و مطابق به قوانین جهانی حقوق بشری مکلفیت‌های خود را ادا کنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
در همین حال رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان اجباری شدن حجاب را از سوی طالبان سرکوب گرایانه و ظالمانه خوانده است. او در صفحه توییتر خود نوشته است که طالبان به جای رسیدگی به بحران اقتصادی و ایجاد حکومت همشمول با سیاست‌های زورگویانه خود علیه زنان و دختران ادامه می‌دهند. در یک خبر دیگر، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در واکنش به تازه ترین حکم حکومت طالبان در رابطه به حجاب اجباری زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدام طالبان برخلاف تعهدات رهبران این گروه می باشد. یونما همچنان اضافه کرده است که اطلاعاتی که به دست آنان رسیده نشان می دهد که این دستورالعمل رسمی طالبان است و اجرا خواهد شد. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، هم در صفحه توییتر خود نوشته است که باید روند نقض حقوق بشر از سوی طالبان پایان یابد. از سوی هم وزیر خارجه کانادا در واکنش به صدور فرمان حکومت طالبان در رابطه با اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. میلانی جولی وزیر خارجه کانادا با انتشار پیام گفته است که حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان باید محفوظ بماند. خانم جولی همچنان در این پیام گفته است که کانادا طالبان را بر اساس اظهارات نه بلکه بر مبنای عمل کردشان مورد قضاوت قرار می دهد.
بر اساس برخی از گزارش‌ها، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده که جنگجویانش دیروز از خاک افغانستان به سمت تاجیکستان راکت پرتاب کرده اند. اما تاجیکستان در بیانیه گفته که راکت نه بلکه چند مرمی در جریان درگیری در میان نیروهای طالبان و جنگجویان داعش به گونه تصادفی به سمت تاجیکستان شلیک شده است. اما گروه سایت انتل که فعالیت آنلاین سازمان‌های جهادگرا را تعقیب می‌کند و نیز خبرگزاری اسلامی افغان امروز گزارش دادند که جنگجویان داعش دیروز از منطقه خواجه‌غار تخار بر اهداف نامعلوم در تاجیکستان راکت پراگنی کردند. خبرگزاری اسلامی افغان گفته که داعش ادعا کرده که 7 راکت به سمت تاجیکستان شلیک کرده است. منابع نزدیک به نیروهای امنیتی تاجیکستان به بخش تاجیکستان گفتند که گزارشی در مورد شلیک از خاک افغانستان موجود نیست. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان نزدیک به 500 خانواده متاثر شده‌اند. در این میان از خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی نیز خبرهای منتشر شده است. سازمان ملل متحد می گوید که سیلاب‌های هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان به طور مجموعی 3400 تن از افراد را متاثر ساخته است. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا به روز شنبه گفت که بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کنر، قندوز، سمنگان و تخار خسارات شدید وارد کرده و انتظار می‌رود که با تکمیل سروه تعداد افراد آسیب دیده افزایش یابد. اداره اوچا تخمین کرده است که حداقل 30 تن در نتیجه این سیلاب‌ها کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند، اما حکومت طالبان تعداد تلفات را بیشتر نشان داده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود از آغاز درگیری‌ها در بخش‌های دره اندراب ولایت بغلان خبر داده و می‌گوید که در حال حاضر نبرد شدید میان دو طرف جریان دارد. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه روز یک شنبه 8 می به صدای امریکا گفت که این درگیری ها دیشب در منطقه قاسان و پل حصار آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. آقای احمدی ادعا کرد که تلفات زیادی به طالبان وارد شده، اما شمار دقیق آن به دلیل قطع خدمات مخابراتی در این ساحات روشن نیست. او همچنین درباره وارد شدن تلفات به نیروهای آنان معلومات نداد. مقام های محلی طالبان جنگ در دره اندراب ولایت بغلان را تایید کردند، اما از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کردند. این در حالی است که روز گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هر گونه درگیری در پنجشیر را رد کرده و گفت که هیچ تحرک نظامی در آن ولایت صورت نگرفته است. آقای مجاهد در صفحه توییتر خود نگاشت که موضوعاتی را که برخی حلقات باقی در رسانه های اجتماعی نشر می کنند حقیقت ندارد. او افزوده است هیچ کس تشویش نداشته باشد. در پنجشیر، تخار و سایر ساحات هزاران تن از نیروهای مجهز امارت اسلامی حضور دارند و دشمن مجال تحرکات منفی دادن نخواهد شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در هفته های اخیر شمار واقعات مثبت کووید 19 در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یافته است. جاوید حجیر سخنگوی آن وزارت به صدای امریکا گفت که در 4 ماه گذشته 19845 و در 5 ماه گذشته تنها 1124 واقعه مثبت کووید 19 در سراسر افغانستان ثبت شده است. آقای حجیر افزود که شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا نیز در مقایسه با 3 ماه نخست سال جاری میلادی به گونه بی سابقه کاهش یافته است. در 3 ماه اول امسال متاسفانه شمار تلفات بیشتر بود، اما در حال حاضر خوشبختانه شمار تلفات بسیار زیاد کاهش یافته است. سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان افزوده که ماه گذشته تنها 12 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا ثبت شده است. جزئیات بیشتر را پس از اخبار میشنوید. ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار بود ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه با رهبران گروه 7 که در رأس بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارند به طور مجازی دیدار کند. رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، آلمان و ایالات متحده با رهبر اوکراین دیدار خواهند کرد تا حمایت خود را از اوکراین در مبارزه با تهاجم روسیه که در ماه فوریه آغاز شده است نشان دهند. G7 متعهد شده است که میلیاردها دلار کمک نظامی به اوکراین فراهم کند. نشست یک شنبه یک روز پیش از جشن سالانه پیروزی روسیه است که به مناسبت 77 سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی برگزار می شود. این تعطیلات در سراسر روسیه با رسم گذشت نظامی جشن گرفته می شود. مقامات اوکراینی به اتباع آن کشور هشدار داده بودند که منتظر افزایش گلوله‌باری در آستانه جشنهای روز دوشنبه در روسیه باشند. در حالی که نیروهای مهاجم مسکو به گلوله‌باری شهرها، قصبات و دهات در شرق و جنوب اوکراین ادامه می دهند، بیم آن می رود که روز یکشنبه دهاتن از اوکراینی ها پس از آن کشته شده باشند که یک بم روسی مکتبی را که در آن حدود 90 نفر در زیر زمین پناه گرفته بودند تخریب کرد. والی لوهانس یکی از 2 منطقه‌ای که مرکز صنعتی شرقی موسوم به دونباس را تشکیل می‌دهد گفت که مکتب دهاتی بیلیو هوریوکا پس از بمباردمان روز شنبه آتش گرفت. وی گفت تیم‌های نجات 2 جسد را پیدا کردند و 30 نفر را نجات دادند. والی لوهانس در مسنجر تلگرام نوشت به احتمال زیاد همه 60 نفری که زیر آوار مانده‌اند اکنون مرده باشند. وی گفت که گلوله‌باری روسیه همچنین 2 پسر 11 و 14 ساله را در شهر مجاور پیرویلیا کشته است. روسیه از زمان شکست در تصرف پایتخت اوکراین حملات خود را در دونباس متمرکز کرده است، جایی که جدای طالبان در مورد حمایت مسکو از سال 2014 بدین سو می جنگند و برخی از مناطق را اشغال کردند. بزرگترین درگیری اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم به دلیل دفاع مؤثر غیر منتظره اردوی اوکراین به یک جنگ فرسایشی تنبیهی تبدیل شده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یک شنبه در سفری از قبل اعلام نشده همراه با یک هیئت سوریه به ایران رفت و با آیت الله خامنه ای رهبر اسلامی ایران و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد. نور نیوز منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت بشار الاسد پس از این دیدار و گفتگو تهران را به مقصد دمشق پایتخت سوریه ترک کرد. با گزارش خبرگزاری فارس آیت الله خامنه ای از اینکه مقام های برخی کشورهای عربی با مقامات اسرائیل نشست و برخاست دارند و با یکدیگر قهوه می نوشند انتقاد کرد و به اسد گفت احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است. یون سوک یول رئیس جمهور منتخب کوریای جنوبی در طول مبارزات انتخاباتی خود سخنان تندی را خطاب به کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی بیان کرده گفت که او به رقیب خود رفتارهایی را آموزش می‌دهد و به شدت با آزمایش میزایلی تحریک آمیز او برخورد خواهد کرد و اتحاد با ایالات متحده را تقویت خواهد نمود. اما زمانی که یون محافظه‌کار هفته گذشته برای یک دوره 5 ساله به قدرت رسید، اکنون باید با رهبر کوریای شمالی که آشکارا تهدید به استفاده از بم اتمی میکند مقابله کند. و خبر اخیر، پیامدهای جنگ دو ماه در اوکراین بحرانهای بشری دوستانه طولانی مدت را در جاهای دیگر از جمله در سوریه بدتر ساخته است. افزایش جهانی قیمت مواد غذایی به شدت به سوری ها در آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان آن کشور ضربه زده است. این قلمرو مملو از چندین میلیون نفر است که در اثر حملات حکومت خانه های خود را ترک کرده و بسیاری از آنها به کمک های بین المللی متکی اند. اداره کمک های غذایی سازمان ملل متحد و سایر گروه ها می گویند که برای مقابله با افزایش قیمت ها باید توزیع ها را از این ماه کاهش دهند. این آگاهی قبلی ناخوشایند پیش از عقد کنفرانس سالانه کمک‌های مالی سوریه در روز دوشنبه است که در آن وعده‌های کمک رسانی به طور سنتی از نیاز کمتر می باشد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در برنامه برای شما برگزیدیم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کاهش واقعات مثبت کووید 19 خبر میده، اما دکتران موظف در شفاخانه افغان ژاپن میگن که واقعات بیماران دارای علائم کرونا از روز گذشته افزایش نشان میده. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان میگه که 17 مرکز تشخیص و تداوی بیماران کووید 19 در سراسر افغانستان فعالیت داره. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر آمار بیماران مبتلا به کووید 19 نسبت به 3 ماه اول سال روان میلادی کاهش چشمگیر یافته است. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت گفت که در 4 ماه نخست در 34 ولایت به گونه مجموعی 19845 واقعه مثبت کرونا ثبت شد که از این میان 18724 مورد آن در 3 ماه نخست سال روان و تنها 1124 واقعه دیگر در ماه اپریل ثبت شده است. آقای حجیر با اشاره به کاهش واقعات مثبت کرونا در افغانستان گفت
در 3 ماه شروع سال آمار متاسفانه بلند بود که فعلا خوشبختانه بسیار زیاد پایین شدن، قسمی که در ماه جنوری در تمام ماه 5630 واقعه مثبت داشتیم با 60 فوت، در ماه فوریه هم در حدود 10276 واقعه مثبت داشتیم با 184 فوت و در ماه مارچ هم در حدود 2818 واقع مثبت داشتیم با 45 فوتی.
همچنان آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که در ماه اپریل 12 بیمار مبتلا به کووید 19 در افغانستان جان باختند. اما تجارب دکتران موظف در شفاخانه افغان ژاپن، یگانه مرکز تداوی بیماران مبتلا به کووید 19 در پایتخت، طور دیگر است. دکتر حشمت الله فیضی مسئول بخش عاجل این شفاخانه به صدای آمریکا گفت که نگران افزایش آمار بیماران مبتلا به کووید 19 هستند، چون تجارب سالهای گذشته نشان داد که در این موسم سال آمار بلند می رود. همچنان دکتر فیضی افزود که آمار بیماران مبتلا به کووید 19 پس از عید سعید فطر رو به افزایش است.
مریضای اوپیدی مخصوصیات شده و جوان هم هستند که بین ولی مریضای اکثرشون مریضای نیستن که بستر شوند ولی واقعا هم اعراض علائم کرونا رو دارن. خود در یکی از دین روز و پری روز و امروز واقعا مریضای بستر ممزد شده که ما اگر رقم زیاد ما بستر کردیم در شفاخانه تقریبا به یک ماه پسین به اندازه ده روز ما بستر نداشتیم.
مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن ابراز امیدواری کرد که وزارت صحت برای مبارزه با کووید 19 جدی باشد و آمادگی کامل بگیرد. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت گفت که در حال حاضر امکانات خوب در اختیار دارند تا در برابر بیماری کووید 19 مبارزه کنند، طوری که همکنون 17 مرکز برای این بیماری مختص شده است. به گفته دکتران موظف در شفاخانه افغان ژاپن، به دلیل نبود امکانات تشخیص نوع اومیکرون کرونا، بیشتر نتایج آزمایش بیمارانی که علائم کووید 19 را دارند منفی است. دکتر طارق احمد اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن:
کیت تشخیصیه که برای ضرورت است که ما او را نداریم، اختیار خود نداریم و از سازمان سی جهان چندین بار ما خواستارش بودیم که می کیت تشخیصیه یا جین سیکونسر را بر ما ارائه کنند که ما بتوانیم که همه روزه هم مردم شریف افغانستان را که تست میکنیم که سمپلایشان میگیریم که امکان داره که اومیکرون باشن که بعد ما امار مثبت کرونا را کشه رسانه ها و تمام امتانای خود شریک بسازیم.
نخستین واقعه مثبت کرونا در افغانستان به تاریخ 24 فوریه 2020 میلادی در ولایت هرات به ثبت رسید. بر اساس آمار وزارت صحت از آن زمان تا اکنون 178922 نفر به کووید 19 مبتلا شده و همچنان در این مدت 7684 بیمار مبتلا به کرونا نیز جان باختند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی، جامعه جهانی تمام کمک‌های خود را به این کشور از جمله در بخش صحت قطع کرد. اما اکنون سازمان جهانی صحت، صندوق وجهی کودکان ملل متحد یا یونیسف و سازمان بین المللی مهاجرت کمک های خود را به سکتور صحت‌عامه افغانستان از سر گرفتند. علاوه بر این، کمیته بین المللی صلیب سرخ در کنار فراهم کردن داروی حدود 20 شفاخانه در افغانستان، معاش 10,000 دکتر و کارمند صحی را نیز می‌پردازد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا. جبهه مقاومت ملی افغانستان از تصرف بخشای زیاده از چندین ولسوالی دولت پنجشیر خبر داده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هر گونه رویداد نظامی را در ولایت پنجشیر رد کرده. در این رابطه نجیب خلیل مصاحبه با علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
در قسمت آخرین تحولات همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، جنگ هنوز هم در پنجشیر و بعض ساعات و نقاط دیگه کشور جریان داره. از دو روز پیش که حملات و عملیات جبهه مقاومت ملی بر علیه دشمن مردم افغانستان آغاز شده است و همان گونه که شما در گزارش خود گفتین، شیربچه های افغانستان یک بار دیگر نشان دادن که با بسیار مشکلات، با بسیار فشار هنوزا می توانند دشمنان خود را شکست بدن و در راستای آزادی کشور و آزادی مردم خود هر نوع تلاشی که لازم است را انجام بدن و دوباره آزادی خود را کسب کنند.
همین
لحظه که ما شما صحبت می کنیم در سراسر پنجشیر جنگ است، خصوصا در چند ساعت پیش در منطقه دره، در ولسوالی دره، در منطقه ولسوالی عبدالاخیل شدیداً جنگ بود. دشمن به شکست مواجه شد و متلاشی شد. تقریباً بیش از 7 اراده موتر دشمن در ولسوالی دره نابود گردید و گزارش هایی که ما از کابل داریم همین لحظه بعض از شفاخانه های کابل مملو از زخمی هایشان است و اینها در حال انتقال زخمی های که در پنجشیر داشتن می باشن. و در کناری ما فعلا در بدخشان فعال هستیم، در ولایت تخار، در ولایت بغلان، در ولایت کابل و شمال کابل. در چند روز گذشته فعالیت های خیلی زیاده بوده، چشمگیر بوده که انشالله شما در روزهای بعدی در قسمت فعالیت های جبهه مقاومت ملی فراتر از پنج شهر خواهید دید و گزارش های شما خواهید
خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این گزارش ها را رد میکنه و در صفحه تویتر خود نشر کرده که موضوعات را که برخی حلقات باغی یا در رسانه های اجتماعی نشر میکنند حقیقت نداره. پاسخ شما چی است؟
خب حرف این گروه که همیشه بر اساس تبلیغات سو و دروغ بوده، ماشین تبلیغاتی اینا از روز اول انکار میکردن که در کشور مقاومت هست و ما در 8 ماه گذشته مقاومت دیدیم. این مقاومت بود با تصمیم تاریخی یک شخصیت عامر صاحب احمد مسعود آغاز شد، اما امروز شما میبینیم که دامنه مقاومت در سراسر کشور گسترش یافته. این روایت در 4 گوشه کشور همین اکنون طرفدار داره و حامی داره و هر روزی که میگذره بیشتر و بیشتر مردم به مقاومت میپیوندن و نیاز نیست که من اینجا تذکر بتوام. میال مواد و اندازه کافی وجود داره که تلفات دشمن نشان میده، جنگ را نشان میده. امی چند ساعت پیش خبرگزاری AFP گزارش در قسمت پنجشیر نوشتن، اونا خودشان هم گزارش دارن که بله جنگ هست و جبهه مقاومت ملی پیروزی ها و موفقیت در عدسه مقاومت و مبارزه داشته.
بله آقای نظری، هدف اصلی از این حملات جبهه مقاومت چیست؟ شمولیت در حکومت یا براندازی طالبان از قدرت؟ فرصت بسیار کوتاست، یک سوال دیگه هم دارم، بفرمایید.
هدف مقاومت مردم افغانستان، هدف جبهه مقاومت ملی چی از نگاه نظامی چی از نگاه سیاسی، آزادی مردم، استقلال کشور و برقراری عدالت و ایجاد یک دولت که قابل قبول برای همه مردم افغانستان باشه، برای منطقه باشه و برای جامعه جهانی باشه. امروز افغانستان با بحران‌های مختلف دست و پنجه نرم میکنه و جبهه مقاومت ملی میخواد کشور از تمام این بحران‌ها امروز نجات بده و ما از تمام راه‌هاش ما همه راه‌ها را دنبال میکنیم، چی نظامی چی سیاسی و چی هر راه دیگر باشه، برای نجات کشور و برای برقراری آزادی، استقلال و عدالت در کشور.
جبهه مقاومت ملی تا چی حد از پشتیبانی سایر ائتلاف‌های ضد طالبان برخوردار است؟
همین لحظه جبهه مقاومت ملی در قسمت ایجاد اجماع بزرگتر تلاش‌های خیلی زیاد داره. انشالله در هفته‌های آینده شما در قسمت ایجاد اجماع سیاسی و نظامی خواهید شنید و خواهید خواند و همین لحظه رایزنی ها جریان داره، چی بزرگان کشور، چی اقشار مختلف کشور، اقوام مختلف، مذاهب مختلف. چند روز پیش ما جلسه مشورتی شورای جبهه مقاومت ملی داشتیم که متشکل از همه مردم افغانستان می باشه. انشالله شما می بینید که جبهه مقاومت ملی همون رقم که از روز اول گفتیم برای همه مردم افغانستان امروز مقاومت میکنه و نمایندگی از همه مردم افغانستان.
پاسخ خدا گرفتم. تشکر محترم علی میثم نظری.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در یک حکم جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته که حجاب اسلامی را رعایت کنند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی می‌شنویم.
وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در یک حکم جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته است که حجاب اسلامی را رعایت کنند.
چادری که در میهن عزیز از قرن‌های متمادی بدین سو یک بخش کلتور با کلتوری با عزت افغانی است، قسم بهترین حجاب است. 2، به نام حجاب لباس سیارنگ مروج و چادر هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشد.
در اعلامیه این وزارت گفته شده که در مرحله نخست از طریق منابر و رسانه ها در مورد اهمیت حکم حجاب به خانواده ها معلومات می دهد و نیز در اماکن عامه در این زمینه پیام‌های را نشر می‌کند. اما افزوده است زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند به بزرگان خانواده های آنها در این زمینه توصیه می شود.
زن بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و به والی اش توصیه شود و تنبیه گردد. دو، در قدم دوم ولی اش بر ریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد. در قدم چهارم ولی اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد.
اما برخی فعالین حقوق زنان میگویند که چادری حجاب متعارف زنان افغان نبوده و طالبان آن را برای اعمال اراده مردان بالای زنان تحمیل میکنند.
چادری حجاب متعارف زنان افغانستان نیست. من فکر میکنم که چادری را طالبان به عنوان حجاب نه، بلکه به عنوان اعمال اراده مرد بر اراده زن تحمیل میکنند بالای زنان. چنانچه اگر زنان از چادری استفاده نکنند و یا قبول نکنند چادری را، جزای از این موضوع را به مردان تعیین کردند. من فکر میکنم که چادری به ارزش برای مردم افغانستان تبدیل نشده، بلکه حجاب متعارف زنان افغانستان حجاب است که فعلا ما از او استفاده میکنیم. در هر گوشی از دنیا که باشیم ما از این حجاب استفاده میکنیم و هیچ اعمال قدرت هم بر ما نمیدانه او را تغییر بده.
این در حال است که قبل بر این نهادهای جهانی حمایت از زنان از وضع محدودیت زیاد حکومت طالبان بر زنان ابراز نگرانی کردند. پیش از این رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان گفته بود که اگر طالبان مشروعیت بین المللی می خواهند باید به حقوق بشری افغانها به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته که قیمت مواد غذایی در جهان در ماهای گذشته در سطح بالایی تثبیت شده، اما قیم از ماه مارس به این سو اندک کاهش نشان میده. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا سمی میشنویم.
مقامات سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا فاویو میگویند تا زمانی که جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد، چشمانداز کمی برای کاهش قابل توجه قیم مواد غذایی می‌بینند. هر دو کشور روی هم تقریباً 1/3 صادرات گندم به جو جهان و 80% از معموله‌های روغن دانه آفتاب‌پرست را تشکیل می‌دهند. جوزف شمیت وبر، معاون مدیر بخش بازار و تجارت فایو می‌گوید اختلال در صادرات این موادها و سایر مواد غذایی از اوکراین ضربه‌ای سنگین بر امنیت غذایی جهانی وارد می‌کند. او می‌گوید کشورهای فقیر بیشترین آسیب را می‌بینند زیرا قیمتشان از بازار خارج می‌شود.
این یک وضعیت تقریبا عجیب است که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم. در اوکراین نزدیک به 25 میلیون تن غلات قابل صادرات وجود دارد که صرفا به دلیل نبود زیرساخت‌ها و معاصره برادر نمی‌توانند آن را صادر کنند. در این حال هیچ راهروی برای صادرات گندم از اوکراین وجود ندارد.
محصولات تابستانی اوکراین یعنی گندم، جو و زرد در ماه‌های جولای و آگست برداشته می‌شود. با وجود جنگ، شمید وبر می‌گوید که شرایط برداشت وخیم نیست و می‌گوید حدود 14 میلیون تن غلات باید برای صادرات در دسترس باشد. با این حال او خاطر نشان می‌کند که ظرفیت ذخیره‌سازی کافی در اوکراین وجود ندارد. او میگوید که با ادامه درگیری ها تردیدهای زیادی در مورد این که در چند ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد وجود دارد.
و آنچه که ما نیز میبینیم و البته تنها شواهد حکایتی است مبنی بر این که غلات توسط روسیه به سرقت رفته و بالاری ها به روسیه منتقل میشود. همین امر در مورد وسایل زراعتی، تراکتور و غیره و غیره نیز صدق میکند.
این مقام سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید وضعیت اوکراین نشان میدهد که مشکل کنونی مشکل در دسترس بودن نیست، بلکه مشکل دسترسی است. او میگوید اندازه کافی غله برای گردش و تغذیه دنیا وجود دارد، اما مشکل این است که غذا به مکانهای مورد نیاز منتقل نمی شود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.